بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد، والدليل إن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي قرأت عليه التثنية والجمع. فإذا قيل عينان مثلا فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها أي فردان منها. خب بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، ایشان از اون راه دلیل عقلی که وارد شدن فرمودن استعمال لفظ عین در آن واحد در دو معنا، یعنی در یک استعمال ازش دو معنا را اراده کردن محاله، برای اینکه لازمش اینه که لفظ را در آن واحد در دو معنا فانی کنیم، یعنی دو بار لحاظ کنیم لفظ را فانیان، یه بار در این معنا و در عین حالی که در این معنا فانی کردیم در اون معنا هم فانی کنیم و لحاظ کنیم عالیان مثل آینه، و این گفته محاله. و پس استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، نه حرف صاحب معالم درسته که میگفت مجازن جایزه، و نه حرف صاحب قوانین درسته که میگفت جایز نیست از برای اینکه ظرف از بین رفته. ما میگیم به جهنم ظرف از بین رفته باشد، خیلی جاها ظرف از بین میره، مثلا واضحه که وعد کرده لفظ سما را یا لفظ عرض را یا لفظ علی را برای فرزندش وعد کرده، ظرف وعد چی وقت بوده؟ شب بوده یا روز؟ بالاخره واضحه یا شب وعد کرده یا روز وعد کرده، درسته یا نه؟ برای جناب عالی علی رو اسم گذار شب وعد کرده یا روز؟ یا شب وعد کرده یا روز؟ پس شب فرض فرمو شب وعد کرد، شب شد ظرف وعد، اون وقت ما در روز نتوانیم استعمال کنیم؟ این بر رد صاحب قوانین ها، این درست نیست اصلا بگویم استعمالی در دو معنا نمیشه، چون که ظرف تنهایی ظرف موضوع اونده بوده، در این ظرف برای طلا یا برای نقره، یعنی در این ظرف تنهایی استعمال وضع شده، و ما میگیم به جهنم ظرفش بره از بین، در غیر اون ظرف تا وقتی موضوع اونده در هزار ظرف باشد استعمالش جایزه. پس این چه فرمایشیست که مرزای قومی رضوان الله علیه فرموده؟ ما که میگیم استعمالش جایز نیست برای اینکه عقلا جایز نیست، امکان ندارد، نفس بشری قدرت ندارد در آن واحد دو شی را لحاظ کند، و این فرق بگذارین ها، بعضی هم خلق کردن صاحب کفایه هم نظر دارد، از جمله مثلا مرزای نائینی با اون بزرگی که دارد خلق کرده گفته استعمال لب در دو معنا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ ایشان اینجوری توجیه کرده، خب توجه کنید ببین چی گفته ایشان. فرموده استعمال لفظ در دو معنا که جایز نیست برای اینه که لازم میاد در آن واحد انسان دو معنا را لحاظ کند، هم طلا را و هم نقره را، و این خب آقایون میدونن که این حد درست نیست، در آن واحد نفس ما چون مجرد ها شبه تجرد دارد، اون وقت قدرت دارد در آن واحد ده چیز را لحاظ کند. مثال خارجی میخواین برایش، این آقای راننده‌ای که دستش کار میکند آیا به اون عمل دستش توجه دارد یا نه، التفات دارد یا نه؟ بلا شبه توجه نداشته باشه که میزنه ها، گفت که بله اون کسی که میخواد تصدیق رانندگی بگیرد، افسرم میگه پهلویش نشسته بود، دید که آقا بلد نیست، افسر گفت بزن کنار، اون آقا زد به کنار، بله ماشین رو هم داغان کرد، افسر رو هم کشت، بعد رفت توی دی خودش، مردم گفتن که بله تصدیق رانندگی گرفتی یا نه، گفت والا نمیدونم که قبول شدم یا نشدم، افسر گفت بزن کنار، منم زدم کنار، افسرم کشته شد، ماشینم از بین رفت، حالا دیگه نمیدونم قبول شدم یا قبول نشدم. خب رانندگی که داره رانندگی میکنه، پاش حرکت میکنه، ملتفت به حرکت پا هست یا نه، کنترل میکنه درسته، چشمش میبینه، التفات به این عمل چشم دارد یا ندارد در ذهن. خب فرض فرم دستش هم کار میکند، اون چیه؟ چی میگن اسمش رو؟ چی؟ فرمان. فرمان را هم حرکت میدهد. پس در آن واحد نفس این راننده در آن واحد سه عمل را لحاظ کرده یا نه؟ ها؟ هم عمل دست، هم عمل پا و هم عمل چشم را، هر سه تا را لحاظ کرده. اینجوری قدرت داره نفس ما که در آن واحد ده چیز را لحاظ کنه. ولی این قدرت رو نداره که در آن واحد یک شی رو دو بار لحاظ کنه. در آن واحد یک شی رو لحاظ میکند، بعد در آن دوم اون شی رو دوباره لحاظ میتواند، ولیکن در آن اول یک شی رو دو بار لحاظ کردن محاله. این دلیل عقلی خیلی واضحه، خیلی روشنه. استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست. خب این مدعای اول ما تموم شد، بعد میرسیم به تثنیه و جمع. یه عده گفتن اگر در مفرد جایز نباشد یا در مفرد مجاز باشد، در تثنیه و جمع هیچ محذوری نداره. دلیلشان هم همون قیاسه، گفتن چون رسیدیم به تثنیه میباید دوبار گفت عینون و عینون. خب اگر دوبار عینون و عینون بگوییم، عین اول را فانی کنیم در طلا، عین دوم را فانی کنیم در نقره، اشکالی داره؟ حالا من الان میگم رأیتو عینن و عینن، از عین اول طلا را اراده میکنم، از عین دومم نقره را، اشکالی دارد یا نه؟ هیچ اشکالی ندارد. پس تسمیه ای که عینانه در قوه عینن و عیننه. اگر در قوه اینه در امکان و صحت مثل اونه، یعنی اون چجور صحیحه و ممکنه؟ عینان هم ازش دو معنا را اراده کنیم، یک فرد طلا با یک فرد نقره، این هم امکان دارد و هم صحت دارد. و این حرف هم خیلی معروفه که عینان چون رسیدیم به تثنیه دوبار میباید گفت عینان و عینان، پس هیچ اشکالی و محظوری ندارد. این تا اینجا دلیلشون بر تثنیه و جمع. ایشون یه بله رد میکنه بر این مبنا و حقم با ایشونه، خیلی هم قشنگ رد میکنه. شرطش یه دانه شرط داره، اون شرط چیه؟ توجه آقایان، که اگر خوب توجه کنیم. ایشون میفرماید ما باید عینان رو تحلیل کنیم، عینان چی داره؟ تثنیه، تثنیه رو گفتیم، عینان در جمع هم همین حرف میاد. تثنیه دو چیز که بیشتر نداره، یه ماده داره یه هیئت داره. هیئت تثنیه چیه اگر گفتیم؟ الف و نون، یا و نون در حالت نسبی و جری، یا و نون در حالت رفعی، الف و نون، این هیئت تثنیه، اینو میگن هیئت تثنیه. یکم ماده داره، ماده عینان چیه؟ عین. خیلی خوب، شما میخواین عینان را استعمال کنین در یک فردی از طلا و یک فردی از نقره، درسته؟ شما اینجور میخواین، مدعای شما اینه. ما میگم خب اینجا ماده در دو استعمال شده یا هیئت؟ هیئت که موضوع لشه دویه، نه دوی طلا و نقره، تویش طلا و نقره نخوابیده. معنای هیئت اینه دو فرد از یک طبیعت، یعنی یا از طبیعت طلا دو فرد، یا از طبیعت نقره دو فرد، این موضوع لیه هیئت. خب میمانم ماده، ماده هم که الان گفته محاله از ماده هم طلا اراده شود و هم نقره. پس اگر عینان بگویی و از عینان یک فرد طلا یک فرد نقره را اراده کنی، عینان همون محضور لازمات، یعنی لازم میاد که در آن واحد یه لفظ، یعنی ماده عینان را، نه هیئت عینان را، ماده عینان را در آن واحد در دو معنا لحاظ کرده باشیم، مفانی کرده باشیم، و اینم محاله. پس عین اون دلیلی که در مفرده در تثنیه و جمع هم هست. آیین رو گول زدن، خیال کردن تثنیه تعدد داره. حالا که تعدد داره چی میشه؟ دو فردی از یک ماهیت باشد، یعنی دو فردی طلا، یا دو فردی از دو ماهیت باشد، یه فردی طلا یه فردی نقره. و حالا که غفلت کرده اند ماده، فرض ما اینه گفته ماده عینان یک ماهیت رو میگوید، علی اسم تثنیه آمد چی میکنه؟ دو فردی از همون ماهیت، نه دو فردی از دو ماهیت، اینو که هیچ کدومش دلالت نداره. پس در تثنیه و جمع هم استعمال در دو معنا عقلا ممکن نیست. اینم ما دلیلشون در راجع به تثنیه و جمع. اون حرف صاحب قوانین، اون حرف صاحب معالم باطل شد ها، که میگفت عینان در قوه عینن و عیننه. ما میگیم در عینن و عینن، چون ماده تکرار شده، از ماده اولی طلا از ماده دومی نقره هیچ اشکالی ندارد، ولیکن در عینان که ماده تکرار نشده، فقط الف و نون زیاد شده، الف و نون هم که دلالت بر دو دارد، نه دوی طلا و نقره، فقط دوی تنهایی، از ماده چی اراده شده؟ دوی از همون دو، دو تایی از ما یراد و من المفرد، و از مفردی چی اراده شده بود؟ یا طلا یا نقره. تثنیه آمد دو تایی از همون، اون وقت کجایش دو تایی از دو تا ماهیت، دو فردی از دو ماهیت؟ دلالت نداره. و صحیح و اندنا، در نزد ما عدم الجواز، جائز نیست در تثنیه و جمع کل مفرد به عین اون ملاکی که در مفرد گفتیم. در مفرد گفتیم جایز نیست، برای اینکه لازم میاد که در آن واحد یک شی دو بار لحاظ شده باشد عالیاً، و این محاله. در عینان هم اگر یک فرد طلا و یک فرد نقره باشد، لازمش اینه که ماده عینان را در آن واحد در دو معنا لحاظ کرده باشیم و فانی کرده باشیم، و این محاله. و صحیح و عندنا عدم الجواز در تثنیه و جمع مثل مفرد. بله. و دلیل، دلیل ما چیه؟ میفرماید دلیل اینه، ان التثنیه والجمع و ان کانا موضوعین، ما قبول داریم که تثنیه و جمع وضع شده برای افاده تعدد. منتها تعددی از کی؟ تعددی از یه ماهیت یا تعددی از دو ماهیت؟ این مدعای ایشان ها و حقم اینه ها که میفرماید الف و نون تثنیه وضع شده برای تعددی از اونی که از مفرد اراده شده. از مفرد چی اراده شده؟ گفتیم یه ماهیت. پس تعدد چی میشه؟ دو فرد از یه ماهیت. این موضوع انده مجموع ماده و هیئت تثنیه اینه، بیشتر از این چیزی نداره. الا ان ذلک، ما قبول داریم که برای دو تای وضع شده الف و نون تثنیه، الا این که این دو تا بودن من جهت وضع الهیئت. این موضوع انده الف و نون تثنیه کار به ماده نداره، مادهش طلایه یا مادهش نقره. ماده باید از خود مفرد اراده شود، و شما الان گفتین که از مفرد که دو تا ماهیت دو تا ماده اراده نمی شود. بله. الا ان ذلک، این تعدد از جهت وضع هیئت در قبال وضع ماده. بعد وقتی رفتین خواستین با هم مباحثه کنین، اون وقت گیر نکنین که ماده چیه هیئت چیه. در عینان هیئت الف نون تسمیه، ماده شم که ماده عین وهی، اون ماده کدومه؟ ای الماده نفس و لفظ المفرد، ماده ای که عبارت است از خود لفظ مفرد عین. عین را گفتیم در چند معنا استعمال میشه؟ در یک ماهیت، یا ماهیت طلا یا ماهیت نقره. الف و نون که بالاش آمد چی شد؟ دو تای از همین مفرد، دو تای از مفرد میشه دو تا فردی از یک ماهیت. نفس و لفظ المفرد الذی طرأت علیه، یا الذی طرأت، اون چنان لفظ مفردی که اصلش عین بود و طرأت علیه تثنیه و الجمع و عارض شد بر همین لفظ مفرد هیئت تثنیه و جمع، عین عینان شد. فاذا قیل عینان، وقتی گفته شود عینان، مثلا فان اريد من الماده، خب ما شما سوال میکنیم که از ماده عینان چی را اراده کردیم؟ از ماده عینان باید یکی را اراده کنیم، یا طلا یا نقره. از هر کدامش اراده شده بود الف نون دلالت میکنه بر دو تا فرد از همون. فاذا قیل عینان فان اريد من الماده، اگر اراده شده باشد از ماده، خصوص باصره یعنی چشمی که انسان داره، چشم اراده شده باشد، اون وقت الف نون که میاد کار میکنن دو تا چشم، دو تا چشم. فتعدد یکون فیها، تعدد در خود ماهیت باصره یعنی دو فردی از همون ماهیت. ای تعدد در باصره یعنی چی؟ ای فردان منها، الف نون تثنیه اینقدر اضافه میکنه، دو تا فردی از باصره. و این اريد منها خصوص نابعه، و اگر از مفردش ماده عینان خصوص نابعه اراده شده یعنی چشمه اراده شده، فتعدد یکون بالقیاس الیها، تعدد بالقیاس به همون چشمه یعنی دو تا چشمه. نمیشه که بگم یک چشمه یک چشم و یکیم چشم. فتعدد یکونو بالقیاس الیها. فلو اریده، اگر شما بخواین عینان را در یک فردی از نابعه و در یک فردی از باصره استعمال کنین چی میشه؟ همون طوری در مادهش را، یعنی از نگاه الف نون تثنیه چیزی محضور لازم نمیاد، فقط محضوری که لازم میاد از نگاه چی لازم میاد؟ از نگاه ماده عین، که ماده عین را در طلا و نقره در آن واحد فانی کرده باشیم. فلو اريد بانی کجور شد آقا؟ و این اريد منها فتعدد یکونو بالقیاس. فلو اريد الباصره و النابعه، اگر اراده کنیم از عین یعنی از ماده، نه از الف و نون تثنیه، الف و نون که دلالت بر دو تا فرد دارد نه بر دو تا ماهیت. فلو اريد از عین خصوص نابعه الباسره و النابعه، باسره و نابعه هر دو تا را اراده کنیم، فلا بد ان یراد التعدد من کل منهما. اگر از خود عین باسره و نابعه را اراده کردیم، الف نون تثنیه که آمد چی میشه؟ تعدد نسبت به هر دو تا میشه، یعنی دو تا فردی از این دو تا. فلا بد ان یراد التعدد من کل منهما، تعدد نسبت به هر دو تا لحاظ میشود. ای معنای چیه تعددی نسبت به هر دو تا؟ یعنی یک فردی از باسره میشه و یک فردی از نابعه میشه. لکنه، لکن این محاله، نمیشه. چرا؟ برای اینکه مستلزمون لاستعمال الماده. خوب توجه کنین عبارت رو، یعنی محظور اینجا از نگاه مفرد میاد، نه از نگاه الف نون تسمیه، از نگاه هیئت نمیاد. لکن مستلزمه برای اینکه استعمال شود ماده فی اکثر من معنا، لازمش اینه که مفردش در دو تا ماهیت فانی کرده باشیم. و قد عرفت استحالته، و شما الان شناختیم که گفتیم این معنا محاله که مفردش ماده عین در آن واحد در دو تا ماهیت لحاظ شود. و اما ان التثنیه و الجمع، اما دلیل صاحب معالم را چه جواب بگوییم؟ آخر ایشون دلیل زیبایی آورده بود. چی بود دلیلش؟ دلیلش این بود که عینان در قوه عینون و عینونه، خب اونجا که میشه از دو تا ماهیت را اراده کنیم. و اما ان التثنیه و الجمع فی قوه تکرار الواحد، فمعناش اینه انها تثنیه تدل على تکرار افراد المعنا، دلالت میکنه الف نون تثنیه بر تکرار افراد معنا. مراد از معنا افراد یک ماهیت، یعنی از فرد کدوم معنا اراده شده؟ الف نون تثنیه دو فردی از این معنا میشه. على افراد المعنا، اون معنا و ماهیتی که المراد من الماده، که اراده از ماده شده بود. فرض ما اینه که از ماده که دو تا معنا اراده نمیشه تا تعدد نسبت به دو معنا باشد، بلکه از ماده چی اراده میشه؟ یه معنا. الف نون تثنیه آمد چی کار میکنه؟ تعدد نسبت به همون یه ماهیت میشه. لا تکرار نفس المعنى المراد منها، نه اینکه عینان در قوه عینون و عینونه به منزله عینون و عینونه در تمام چیز، یعنی حتی مادهش تکرار شده، ماده که تکرار نشده. لا تکرار نفس المعنى، نفس ماهیت که تکرار نشده، اون ماهیت و معنایی که اراده شده از این لفظ، از این تثنیه و جمع. فلو اريد من استعمال التثنیه، اگر اراده شود از استعمال تثنیه یا از استعمال جمع، چی اراده شود؟ فردان او فرد من طبیعتین، فردی از طبیعتین، یعنی یک فردی از این طبیعت، یک فردی از اون طبیعت، یا دو فردی از این طبیعت و دو فردی از اون طبیعت. اگر اینجور شود او طبایع متعدده، لا یمکن ذالک ابدا، این امکان ندارد. همون محضوری که در مفرد گفتیم اینجا هم لازم میاد، مگر در یک صورت. یه دانه توجیه داریم که با این توجیه همه کارا درست میشه. و اون توجیه چیه؟ اول اینه که خود عین را در طلا و نقره اراده استعمال نکنیم. عین را در چی استعمال کنیم؟ مسما، مسمای معنای کلیه. عینان میشه چی؟ دو فردی از مسما، یک طلا، یه فردی از طلا، یه فردی از نقره. این اشکالی نداره، ولی این مجازیتی در ماده لازم میاد ها، که خود عین را از عین اراده کرده مسما را. مسما معنای مجازی یا نه معنای حقیقی؟ معنای حقیقی عین چیه؟ اون طلا یا اون نقره ای که موجوده، نه این مسما. مسما که یه معنای کلیه که ما انتظار کردیم. اگر اراده کنیم از عین مجازن مسما را، بعد از عینان دو تا فردی از مسما را اراده کنیم که یه فردش طلا باشد یه فردش نقره باشد، در این صورت اشکال ندارد. خب یه سوال، در اعلام شخصی زیدان، علیان، حسنان، در اینجا چجوری تثنیه بسه میشه؟ اینه تا هنوز متوجه بودین یا نبودین؟ این باید علی القاعده محال باشد. چرا؟ چون که تثنیه در کجا میگه؟ در جای دو فردی از یک ماهیت. و حالا که خود زید، خود زیدی که پسر عمره، فرض کنیم دو تا زید نام داریم، یه زید پسر عمره، یه زیدم پسر بکره. خب ما این زیدی که پسر عمره ماهیتش یکیه یا دو تا؟ یکیه. خب وقتی میخوام تسنیه بسته کنیم الف تسنیه باعث بیاد با معنای چی میشه؟ با این توضیح که ما الان داریم دو تا فردی از همون ماهیت شخصیه‌ای که پسر امر باشه و حالا اینکه اون دو تا فرد نداره، اون یکیه، پس تسنیه در باب اعلام شخصیه درست در نمیاد. ولذا علما گفتن که تسنیه در باب اعلام همیشه برمیگردد به مسمى، یعنی مجازه. اول از مفردش معنای مجازی را اراده کنیم و اون معنای مجازی تسمیه دارد، فرد دارد، و الا معنای حقیقی زید یکیش پسر امره، این چند فرد نداره، یه فرد داره. چطور میگیم زیدان؟ این که میگیم زیدان یعنی چی؟ دو فردی از مسمى، نه دو فردی از پسر امر یا دو فردی از پسر بکر، و الا اونا هیچ کدومش دو فرد نیست، هر کدوم یه فرد دارد. ولذا میفرماید تسمیه در باب اعلام شخصیه همیشه محتاج به این مجازیته، اول از مفردش معنای مجازی رو اراده کن، بعد از اون معنای مجازی تسمیه بساز. لا یمکن ذلک ابدا، ممکن نیست همیشه، الا ان یراد من الماده، مگر این که از عین اراده شود یک معنای عام. اون معنای عام چیه؟ المسمى به هذا اللفظ، نه خصوصی طلا و نقره، بلکه از عین اراده کنیم مسمى را، الا نحو المجاز، اونم استعمالش در مسمى مجاز نه حقیقت. وقتی معنای مجازی گرفتیم مسمى را، اون وقت میگیم دو فردی از مسمى، یکیش طلا یکیش نقره، اشکالی نداره. فتستعمل الماده، استعمال میشود ماده در معنای واحدی که نه طلا نه نقره، اون معنای واحد چیه؟ و هو معنای مسمای هذا اللفظ، در این معنا استعمال میشه. و این کان مجازن، ولو که این مجازه و از این معنای مجازی تسمیه بسته میشه، کما این که در اعلام شخصیه همیشه اینجوریه، تا علم شخصی را تعویل به مسما نبریم تسمیه ندارد. ها به عبارت اخرى، زید حقیقی، زید حقیقی کیه؟ همون پسر عم، اون یک فرد یا دو فرد؟ و اگر یه فرد پسر زیدان میگی، معنای زیدان اگر از معنای حقیقی زیدان را اراده کنی، معنای چیه؟ دو فردی از پسر بکر، و حال اینکه دو فردی از پسر بکر ما در دنیا نداریم، پس چجور تسمیه درست میشه در باب اعلام؟ اول زید را به معنای مسمى میگیریم، مسمى یا معنای عام، اون وقت یک فردش پسر امره، یا فرد دیگرش هم پسر بکره، اون وقت درست میشه. ولذا میفرماید که نظیر الاعلام الشخصیه، نظیر علمهای شخصی، که این علمهای شخصی تا تأویل به مسمى نبریم تسمیهش درست نیست. غیر القابلته، که به معنای حقیقیش قبول ندارد برای عروض تعدد، هر که تعداد نویشه اشتباه، ها کتاب من تعداد اینجا نویشه، غیر القابلت لعروض تعدد، که قبول نمی کند عارض شدن تعدد را بر مفاهیم هل جزئیه، یعنی بر معنای حقیقی زید. معنای حقیقی زید کدومه؟ پسر امر، پسر امر که متعدد نیست، تازش تسمیه بسازیم. پس چرا تسمیه میسازیم؟ برای اینکه زید را به معنای حقیقیش که پسر امر استعمال نمی کنیم، زید را در مسمى استعمال می کنیم، مسمى دو فرد داره. مفاهیم هل جزئیه صحیح نیست الا اینکه به تأویل مسمى ببریم. و اذا قیل محمدان، وقتی که گفته میشد محمدان، یکیش پسر زیده یکیش پسر بکره، فمعناه اینه فردان، نه از معنای حقیقی محمد دو فرده، معنای حقیقی محمد که اون پسر زیده، اون که دو فرد نداره، یک فرد، یک ماهیت شخصیه دارد که در خارج وجود داره، این دو فرد ندارد، بلکه باید مراد از محمد چی رو بگیریم؟ المسمى به محمد، و مسمم چند تا فرد داره در خارج، بله. فمعناه فردان من المسمى به لفظ محمد. پس تعملت الماده، اول خود ماده را، یعنی ماده محمدان، اگر گفتین ماده محمدان چیه؟ همون لفظ مفردش یعنی محمد. فاستعملت الماده، استعمال فرموده ماده را که محمد باشد، وهی لفظ محمد، اینه در یک معنای عام استعمال کردید. این معنای عام قابل تعدده، و الا معنای حقیقیش که گفتیم قابل تعدد نیست. معنای حقیقی محمد تسمیه ندارد، جمع ندارد، پس چرا تسمیه و جمع بسته میشه؟ به اعتبار سما. این توجیه است که اولین بار میشینه اینها در ادبیات علمای ادب متوجه این دقایق نبوده، گفتن اعلام شخصی هم تثنیه و جمع دارد، نگفتن که این تثنیه و جمعش به لحاظ مسمى، نه به لحاظ معنای حقیقی. اینو خوب یاد بگیریم. من نگفتم همش چیزی ها، این من این آقایون گفتم الف نون تثنیه دلالت بر تعد بکند نه ماده. اینو بنده عرض کردم، بفرما اگر مو توی دردش رفت بفرما. چیه؟ چرا اراده کنیم؟ چی میگه از خود عینان تثنیه را اراده کنیم؟ نسته مفهوم ندارم. عینان اگر گفته ای یعنی طلا تمام شد، اگر گفته عینان یعنی دو دانه طلا، این موضوع لی تثنیه هست. هیئتی دلالت بر تثنیه میکنه. چی میگی آقا؟ هیئتی دلالت بر تعدد میکنه نه بر تثنیه. آه آها آها بله محضور لازمه، برای اینکه هیئت دلالت میکرد بر دو فرد از طلا، ما الان در طلا و نقره استعمال کردیم. عزیز جون متوجه نیستی جلوی رو، من چکار کنم باید؟ خب بحث چهاردهم الحقیقت الشرعیه، رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. بله لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه كالصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام وفي زمن الجاهلية وإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية. بحث بسیار لذيذ وفائدة دارد. خب علما بحث کردن و این بحث فعلا هم مطرحه ها، خیال نکن مال قدمایه، بعد از انقلاب این بحثا نمیاد، نه ده بعد از داریم یا نداریم. خب آقا میدونن که در هر مسئله اصولی که علما بحث کنن باید نتیجه فقهی داشته باشد، و الا نتیجه فقهی نداشته باشد علمای اصول از اون مسئله بحث نمی کنن و بینشان اختلاف نداره. خب در این حقیقت شرعیه اولین چیزی که از ما سوال میشه که ما این بحث را اینجا بخونیم ثمره اش چیه؟ و ما فرض کردیم منکر شدیم حقیقت شرعیه را، جناب عالی قائل شدیم به حقیقت شرعیه، جناب عالی هم یه مشهدی، بنده هم یه مشهد، میخوایم استنباط کنیم آیا در مقام استنباط فرق میکنه یا نمیکنه؟ باید ثمره فقهی داشته باشد. کما اینکه در باب اوامر علما و اصولیین که بحث میکنن و اختلاف دارن، یا ادشون میگن امر ظهوری در وجوب داره، یا ادش میگن امر ظهوری در استحباب داره. خب در فقه ثمراتشون معلومه، اون آقایی که مبنایش وجوبه هر جا در آیه و روایه لفظ سله را دید فتوا به چی میده؟ و اون آقایی که مبنایش اینه که امر دلالت بر استحباب داره، هر جا آیه و روایه را دید حمله بر چی میکنه؟ و این ثمرشه. در حقیقت شرعیه چی ثمره داره؟ میفرماید که خیلی ثمره فقهی زیاد داره. مثلا مولا فرموده صل عند رؤیت الهلال، اگر ما قائل شدیم به حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه معناش چیه؟ معناش اینه که لفظ صوم، صلات، حج، زکات، تمام این الفاظی که در آیات و روایات به کار رفته، تمام این الفاظ از معنای لغوی خون از معنای لغویشون قطع شده، دوباره وحش شده برای این معنای شرعی. صلات مثلا معنای لغوی داشت، معنای لغوی صلات چه بود؟ خب بعد معنای دوم پیدا کرد در شرع، معنای دوم چیه؟ ارکان مخصوصه. اصل بس اینه که آیا صلات در ارکان مخصوصه وضع شده یا نشده. و اگر وضع شده باشد اون وقت موضوع اونلی صلات چی میشه؟ ارکان مخصوصه دیگه، اون دعا ترک میشه، دعا هجر میشه، از بین میره. اون وقت به حیثی که اگر در دعا استعمال شود نیازی به قرینه پیدا می کند، میشه معنای مجازی. اما اگر گفتم حقیقت شرعیه نداریم چی میشه؟ هر جا قرینه داشتیم بر معنای ارکانی مخصوصه مجازن میگیم شارع اراده کرده این معنای ارکانی مخصوصه را. اگر قرینه نبود هر لفظ ظهوری در چی داره؟ هر لفظ ظهوری در موضوع لش داره، یعنی ظهوری در دعا پیدا می کند. این که گفته صل عند رؤیت الهلال ما نفهمیدیم، آیا وقتی ما را دیدن در آسمان دعا لازمه بر ما یا نماز خواندن لازمه؟ شک میکنیم. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، میگه مقصود اشاره که گفته صلی عند رؤیت الهلال، مقصودش چیه؟ نماز بخوان. اگر گفتم نه حقیقت شرعیه نداریم، توی رساله من فتوا میدیم به چی؟ بر اینکه اگر ما را دیدین توی آسمان دعا کنین. حالا به صورت طلبه اگر نخواستین نگاه کنین، برای اینکه این ما بران من بد نگذره، اقلا دعا بخوانیم. این معنای ثمره حقیقت شرعیه است. و مقصود ما از حقیقت شرعیه هم اینه که در زمان رسول اکرم یا در زمان ائمه حقیقت شده باشد، و الا بعد از زمان ائمه الان حقیقت شده. الان بلا شبه حقیقت شده، ولیکن الان به درد ما نمیخوره، چون اونی که به درد میخوره ازش استنباط میشه صوم و صلات است که در کلام شارع وارد شود، یعنی در آیات و روایات. اما صوم و صلاتی که در کلام مجتهدینه، کلام مجتهد برای مجتهد دیگر اعتبار نداره. حالا هر چی رو اراده کرده باشه اراده کرده باشه. پس بحث ما در حقیقت شرعیه، نه در حقیقت متشرعه. خب راهی داریم که اثبات کنیم حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ راهش همون علامات حقیقت و مجاز بود که قبلا خواندیم. چی بود اونا؟ تبادر، صحت سلف. منتها آقایان باید زرنگ باشن ها، الان در ذهن ما تبادر کند، این ثابت نمیشه که در زمان شارع هم حقیقت بوده. الان در ذهن ما اگر تبادر کند چی رو ثابت میکند؟ حقیقت متشرعه رو ثابت میکند. یعنی در عرف ما، در عرف ما مسلمان ها حقیقت شده در معنای دوم، و این به درد مجتهد نمیخورد. اونی که مجتهد میخواد استنباط کنه از کلامی کی میخواد استنباط کنه؟ از کلام امام. پس ما باید تبادری را بیاریم، دلیل را بیاریم که ثابت کنیم در 1400 سال قبل حقیقت شده بوده، یا تبادر در اون زمان ادعا کنیم، یا یه دلیل دیگر میشه حقیقت شرعیه ثابت. و الا اگر دلیل نداشتیم حقیقت شرعیه را نمیتوانیم اثبات کنیم. خب ایشون شروع میکنه به این عنوان شروع میکنه، توجه بفرمایید، لا شک فی انا نحن المسلمون، در این که ما به تأکید ما مسلمین، نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه، میفهمیم ما از بعض الفاظ مخصوص مثل لفظ صلات. الان ما مسلمین از صلات چی میفهمیم؟ یا آقا دیر آمد در کلاس درس، رفیق سوال میکنه آقا چرا دیر کردی؟ میگه نماز خواندم. نماز یعنی صلات. آیا در ذهن این رفیقش تبادر میکنه که همین ارکان مخصوصه رو خونده یا دعا خونده؟ جای شکی نیست در زمان ما حقیقت در این معنایه، به حیثی که اگر نماز را در دعا استعمال کنیم نیاز به قرینه و مجازیت داریم. ها خوب متوجه باشید، نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه، میفهمیم ما از بعض الالفاظ مخصوصه. اون بعض الالفاظ مخصوصه مثل چی باشد؟ کالصلات و الصوم و نحوهما، کالزکات و الحج. حج در لغت عرب قبل از اسلام حج به معنای چی بود؟ قصد. و الان میگه رفت آقا حج رفته، این معنایش اینه که یعنی قصد، به قصد رفته معنا نداره. الان موضوع اون حج در عرف ما چیه؟ اداء مناسک مخصوصه من الاحرام و التواف و القربانیه با هاکذا، و یه مقداری هم سوقات پس بیانه در ایران. بله بعضی هم میارن. خب ما در همه الفاظ رو گفتم؟ ها نه، به همه الفاظ نه. بعضی الفاظی که در زمان شارع خیلی کثیر الاستعمال نبوده، شاید در تمام عمر شارع یه بار استعمال کرده در این معنای شرعی، و یه بار میشه مجازن استعمال کرده باشه، این دیگر برای ما ثابت نمیشه که در اونم حقیقت شرعیه داشته باشیم. یا از این جهته که در الفاظ معاملات، بیع، اجاره، خرید و فروش، آیا قبل از اسلام بود یا نبود در بین مردم؟ خب بودن. پس در معاملات اصلا ما حقیقت شرعیه نداریم. بیع به همون معناییه که قبل از اسلام هم به همون معنا بوده، پس نمیشه حقیقت شرعیه، بلکه اونو میتوان گفت حقیقت لغویه، همون معنای لغوی اولش مونده. از این جهت قید میاره به بعض الفاظ، نه تمام الفاظ. کالصلاة و الصوم و نحوهما، ما میفهمیم از بعض الفاظ چی رو میفهمیم؟ نفهمو من بعض الالفاظ معانی خاصه، یه معنای مخصوصی رو میفهمیم. از صلات همین ارکان رو میفهمیم، از حج هم همون مناسک مخصوصه رو میفهمیم شرعیه. و نجزمو و الان یعنی نسبت به زمان ما جای شک و بحث نیست. و نجزم به ان هذه المعانی، و این معانی حادثتون، یعنی این معانی بعد پیدا شده، در اول لغت عرب نبود، یعنی قبل از اسلام ارکان مخصوصی در بین مردم نبوده مرسوم. حادثتون لم یکن یعرفها اهل اللغه، نبود که این معانی حادثه را اهل لغت بشناسن. پس در لغت عرب لفظ صلات برای این معنا وضع نشده، این بعد آمده. حالا که بعد آمده، کی آمده؟ زودتر آمده یا دیرتر؟ بحث در اینه. اگر دیرتر آمده باشد میشه چی؟ خوب توجه کن ها، میشه حقیقت متشرعه. اگر زودتر آمده میشه حقیقت شرعیه. و اونی که در فقه در استنباط احکام به درد میخورد، به درد مشهد، کدوم میشه؟ حقیقت شرعیه باعث باشه ها، نه حقیقت متشرعه. بله احسن، خوب اشکالیه، باریکنه. خب صاحب کفای هم همین اشکال میکنه فرمایش ایشان را. صاحب کفای هم میفرماید که این بحثی که حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، این متوقف بر اینه که قبل از اسلام صوم و صلات به این معنای دوم در بین اهل عرب نباشد، و حالا که خود آیه قرآن خبر میدید و اوصان به صلات و زکات ما دمتو حیا و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. و اینو معلومه که قبل از اسلام هم حج بوده، همین زیارت خانه خدا قبل از اسلام هم صلاتی بوده. پس الفاظ صوم و صلات در لسان شارع به یه معنای جدیدی نیامده، بلکه به همون معنای قدیمی خودشانه، حقیقت شرعیه‌ای در کار نیست. این اصل اشکال از صاحب کفایه و ایشان هم مؤیده، ولیکن مع الاسف که از صاحب کفایه هم اشتباه شده، از ایشان هم اشتباه شده. و اون اشتباهش اینه که درست قبل از اسلام صوم و صلات بود، ولیکن لفظ صوم و صلات نبود. قبل از اسلام از ارکان مخصوصه به چی لفظی تعبیر می آوردن؟ به لفظ عبرانی سوریانی تعبیر می آوردن. پس اولین بار بعد از اسلام لفظ صلات در اون معنا استعمال شده، معنایش درست بوده قبلا، ولیکن لفظش لفظ صلات نبوده، لفظ عبرانی و اینها بوده. حالا اون وقت ما بحث میکنیم که آیا لفظ صلات در اون معنا که شارع استعمال کرده برایش وضع کرده استعمال کرده یا مجازن استعمال کرده. این بحث حقیقت شرعیه توقفی بر این معنا نداره. لم یکن یعرفها اهل اللغه العربیه قبل الاسلام و انما نقل. معنای نقل رو قبلا هم خوانده بودین، حال ولی الان همه فراموش کرده. هر کی فراموش نکرده بفرمایید. نقل با مشترک فرقش چی بود؟ ولذا اینجا تعبیری به نقل آورد ها، که اگر در معنای دوم حقیقت شده باشد معنایش چیه؟ اون اولی از بی رفته دیگه، دعا فعلا موضوع نه نیست، فعلا دعا میشه معنای مجازی ها. از اینجا تعبیری به نقل آورد. و انما نقلت تلک الالفاظ، نقل شده این الفاظ از معانی لغویه به سوی چی نقل شده؟ الى هذه المعانی الشرعیه در عصر ما. این جای بحث نیست، این مقدارش هذا لا شک فیه بر منکرش. بله همونطوری که آقایون میدونن، ولکن نشک وقع، اونی که شک واقع شده بین علما، شک یعنی محل اختلاف، علما و مجتهدین با هم اختلاف کردن، ولکن نشک ما وقع عند الباحثین فی ان هذا النقل، این نقل که لفظ صلات از دعا خلاص بشه بیاد برای ارکان مخصوصه وضع بشد، این نقل وقع فی عصر شارع المقدس، آیا در عصر شارع شده که اسمش رو میذاریم حقیقت شرعیه. و این اثر داره، اثر چیه؟ اینه که تمام سله هایی که در آیات قرآن آمده، و نگفته قبلا که هر لفظ ظهوری در چی داره؟ از سالت حقیقه معنایش چی بود؟ یعنی هر لفظ ظهوری در
موضوع نداره. اگر ما ثابت کردیم که در زمان شارع این الفاظ وضع شده برای این معنای دوم، تمام این آیات و روایات ظهور در معنای دومی دارد. معنای سله اینه که نماز بخوان، معنای سله این نیست که دعا بخوان. این مشهد گیر نمی کنه، فورا استنباط میکنه. او یا این که نه، در زمان شارع بله معنایش همون معنای حقیقیش دعا بوده، منتها گاهی مجازن شارع مقدس در این معنای دوم مجازن استعمال میکرده. خب وقتی مجازن شد، بنابر این که حقیقت شرعیه نداشته باشیم، و وقتی مجازن شد یه آیه آمد، اگر دیدیم قرینه بر این که این معنای دوم مراده، حمل میکنیم بر معنای دوم. اگر دیدیم قرینه نیست، گفت سل عند رؤیت الهلال و ما منکر حقیقت شرعیه، با چی فتوا بدیم؟ ها میگم دعا واجبه، مقتضای اصالت الظهور اصالت الحقیقه اینه که میگیم دعا واجبه. پس این مقدار اثر دارد که حقیقت شرعیه اگر داشته باشیم فتوا میدیم که نماز واجبه، اگر حقیقت شرعیه نداشته باشیم و قرینه هم بر معنای مجازی شرعی نباشد، فتوا میدیم که چی واجبه؟ دعا واجبه. ولی کون کسی که گوش کنه از فتوای ما رو، ولو گوش کننده ای نداریم ها. فی ان هذا النخل وقع فی اصل شارع المقدس على نحو الوضع التعیینی، اونم وضع را قبلا خواندیم که دو قسمه، یه وضع تعیینی داریم یه وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی اینه که یه مجلسی در سال اول بعثت، دوم بعثت، آخر بعثت، حضرت رسول اکرم همه مردم را جمع کرده باشد در مسجد مدینه و رفته باشد بر منبر و فرموده باشد ایها الناس نقلت لفظ الصلاه من الدعاء الى الاركان المخصوصه، و بعد مردم متوجه میشن از فرداش هر کی صلات گفت چرا اراده میکنن ارکان اینه، میگن وضع تعیینی. یکی هم وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی اینه که شارع مقدس صلات را در این معنای ارکان مخصوصه مجازن استعمال کرد، یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار، در اثر کثرت استعمال در همون زمانی خود شارع ها، در زمان شارع رسید به سرحد حقیقت و دعا به کلی از بین رفت و متروک شد. هر وقت صلات میگفتن تبادر میکرد در ذهن انسان چی؟ این ارکان مخصوصه. اینه میگن وضع تعینی. حکم قبلی یعنی چی؟ خب با قرینه مجازن اراده کرد ارکان مخصوص را، بر ما هم حجت بر اونا هم. ما میدانیم که اینجا قرینه و مجازن این معنا را اراده کرده، بی قرینه که نیست، مجمل که نمیمانه، باید مجمل سلو کما رأیتمونی اصلی، خودی کما رأیتمونی اصلی قرینه. حضرت فرمود آیها الناس صلوا، مردم متحیر ماندن دعا بخونیم چیه، بعد فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که ما رو میبینید. خود حضرت مشغول شد به چی؟ مثلا این کما رأیتمونی اصلی قرینه بر این که مقصود حضرت از صلوا چه بوده؟ ارکان مخصوصه بوده، معنای دوم بوده نه معنای اول. الا نحو الوضع التعیینی او التعینی، خب اگر ثابت شد فتثبت الحقیقت الشرعیه، ثابت می شود حقیقت شرعیه و این اثر داره، یعنی الفاظ آیات و روایات در جایی که قرینه نباشد بی قرینه هم حمل می کنیم بر معنای دوم. این یکی. او انه وقع فی عصر بعده، یا اینکه حقیقت شرعیه که ثابت شد، حقیقت در این معنای دوم ثابت شده، واقع شده در عصری بعد از رسول اکرم، بعد شارع مقدس، علا لسان اتباعه، بر لسان تابعین رسول اکرم. تابعین رسول اکرم کیه؟ شیعان جهان فرض فرمایین، اتباعه المتشرعه. وقتی اینجوری شد نتیجهش اینه که فلا تثبت الحقیقت الشرعیه، ثابت نمیشد حقیقت شرعیه، بلکه ثابت میشد الحقیقت متشرعیه یا متشرعه، هر دو تایش یک. اینو میگه حقیقت شرعیه دیگه، بله این حقیقت شرعیه میشه، نه در زمان حضرت رسول اکرم، حتی در زمان ائمه، چون آقایان میدانن این احکامی که ما از وسائل از اخبار استنباط میکنیم، این اخبار را نوعا کی گفته؟ از خود پیامبر خبر خیلی کمه ها، از حضرت امیر شاید خیلی کم باشه در احکام. هرچی اخبار در احکام شرعی از اول طهارت تا آخر حدود و زیاد، تمام اخبار از لسان کیه؟ از لسان صادقین علیهم السلام. پس در زمان حضرت صادق اگر صلات حقیقت در این معنا شده، برای من بسه، برای مشاهد میتواند استنباط کند معنای دوم را، حقیقت شرعیه اعمس از زمان پیامبر و زمان ائمه. بله اون در زمان قبل، اون در مختص به زمان خود حضرت رسوله. چرا؟ اگر گفتیم اونجا اون وقت حقیقت شرعیه نبوده، هر آیه را که حمل کنی بر معنای دوم نیازی به قرینه داره، بی قرینه نمیتونه حمل کنی بر معنای دوم. والفائده من هذا النزاع، فائده این نزاع چیه؟ و این قاعده را شما میتونی این زیر سوال بکشی که ما فایده نمیخوایم، ما بی فایده بحث میکنیم. این همه مردم برای فایده داد زدن که جایی نرسیدن، ما نمیخوایم فایده. فایده چرا؟ میفرماید در علم اصول قاعده است، هر مسئله اصولی که بین علما اختلاف داشته باشد باید ثمره فقهی داشته باشد و الا بی ثمره باشد. من حقیقت شرعیه را قائل بشم هم همون مبنا، نباشم هم همون مبنا، این دیگه اصلا اصولیین این مسئله را بحث نمی کنن، در کتاب علم اصول اصلا ذکر نمی کنن. اینجا چی فایده اشه؟ فایده اش همون بود که بنده قبلا عرض کردم خدمت آیان. والفائده من هذا النزاع تظهر فی الفاظ، توجه کنین با قیودی که در عبارت آمده، در الفاظی مثل صوم و صلات، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یا در روایت دارد که صل عند رؤیت الهلال. ما چی میدانیم که مراد از این صلات چیه؟ آیا معنای ارکان مخصوصه یا مراد دعایه چیه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه در الفاظی که وارد شده در کلام اشاره، ولیکن مجردتن عن القرینه ها. این قید را باید بفهمین ارزشش چقدره، در جایی که کلام اشاره مجرد از قرینه باشد. و الا اگر قرینه داشت، حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینجا حقیقت شرعیه داشته باشیم نداشته باشیم هیچ فایده ای نداره. اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم میدانیم که مراد معنای دوم مراد شارعه، اگر حقیقت شرعیه هم نداشته باشیم میدانیم که معنای دوم مراد شارعه، چون قرینه دارد دیگر. اینجا حقیقت شرعیه باشد یا نباشد فایده ای ندارد. لذا میفرماید در کجا فایده اش ظاهر میشه؟ در جایی که کلام شارعه باشد و مجرد از قرینه، سواء کان ذین الفاظ در قرآن کریم باشد، ام سنه در اخبار اهل البیت باشد. فعلى القول الاول، بنابر قول اول که قائل بشیم به حقیقت شرعیه، حضرت فرمود صل عند رؤیت الهلال، و ما قاعده داریم در اول اصول خوندیم که هر لفظ ظهوری در چی داره؟ ظهوری در وجوب. هر لفظ ظهوری در وجوب داره یا هر لفظ ظهوری در موضع لاش داره؟ و ما که قائل میشیم به حقیقت شرعیه، معنایش اینه که این معنای دوم موضوع به لفظ صلاته، یعنی ارکان مخصوصه. خب حضرت فرموده صل عند رؤیت الهلال، ظهوری در چی داره؟ ظهور داره در ارکان مخصوصه. و فورا فتوا میدیم که عند رؤیت الهلال اول ما، نماز اول ما را فراموش نکنیم، اینجوری فتوا میدیم. یجب حملها علی المعانی الشرعیه. و علف ثانی، اگر منکر شدیم حقیقت شرعیه را، اون وقت حضرت فرموده صل عند رؤیت الهلال، و ما میدانیم که وقتی حقیقت شرعیه نباشد، موضوع لی صلات در لسان اشاره چیه؟ همون معنای دعایه. و این ارکان مخصوصه معنای مجازیه، و ما میبینیم اینجا قرینه‌ای بر معنای مجازی نیست. حمل میکنیم بر کدوم معنا؟ بر همون معنای اول که دعا باشد. و علف ثانی تحمل على المعاني اللغويه، یا بر معنای لغوی حمل میکنیم یا اقلا توقف میکنیم، او یتوقف، یا توقف میشود در این الفاظی که در کلام شارع وارد شده. فلا تحمل، معنای توقف یعنی چی؟ معنای توقف اینه که فلا تحمل على المعاني الشرعيه، نه بر معنای مجازی میتوانیم حمل کنیم، نه بر معنای حقیقی میتوانیم حمل کنیم، ولا على اللغويه. خب این اولین باره که میشنوین ها، قبلا هم شنیده بودین که امر دائر شد بین این که از این لفظ معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی. اینجا توقف کنیم، نه ظهوری بر معنای حقیقی داشته باشد، نه ظهوری بر معنای مجازی. پس اون اصالت الظهور کجا رفت؟ اصالت الحقیقه ما نخواندیم یکی از اصول لفظی اصالت الحقیقت بود؟ یعنی هر لفظ ظهوری در موضع اون ندارد. این حرف اولین باره که آقایون میشنوند و اینم اساس داره. اساسش کجایه؟ در معالم گفتن که مجاز سه قسمه: مجاز مرجوح، مجاز راجح بالمعنى الاول و مجاز راجح بالمعنى ثانی. مجاز مرجوح هیچ وقت مقاومت مقابل حقیقت نمیتواند. مجاز مرجوح اینه که این لفظ در این معنای مجازی یه بار دو بار در تمام عمر بیشتر استعمال نشود. هر وقت لفظ گفته شد ظهوری در موضع اون لفظ داره، جای شک نیست. مجاز راجح بالمعنى الاول هم مقابل معنای حقیقی مقاومت نداره. اونی که مقاومت میتواند کدومه؟ مجاز راجحی بالمعنى ثانی. یک قولی ها ما قبولش نداریم، یه قولی ها در معالم گفتن اگر یه لفظ یه موضوع لا دارد و یه معنای مجازی راجح به معنای ثانی دارد، یه وقتی در کلام گفته شد ما نه ظهوری در موضوع لا دارد و نه ظهوری در معنای مجازی راجح به معنای دوم داره، که ازش تعبیر میارن به مجاز مشهور. به عبارتون اخرى امر دائر شد بین معنای حقیقی و مجاز مشهور، هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد و لفظ مجمل در میاد. این یه مبناییست ولی مبناییست باطل ها. ما گفتیم که یه میلیون بارم در معنای مجازی استعمال شود، هر وقت قرینه نبود بازم ظهورش در موضوع اونلی خودش محفوظه. این قول قدما بوده، ما قبول نده. ولذا میفرماید که بله کجا شد آقا؟ بناءً این که توقف کنیم بنابر کدوم رأیه؟ بناءً علی رأی من یذهب. این که میگه من یذهب معلومه خودش هم قبول ندارد. بنابر رأی کسی که اختیار فرموده یا رفته الی توقف، گفته توقف باز کرد، در کجا توقف کنیم؟ فی ما اذا دار الامر بین معنای حقیقی و بین المجاز. کدوم مجاز؟ مجاز مرجوح یا مجاز راجح بالمعنى الاول؟ میفرماید هیچ کدام، بلکه سومی، مجاز مشهور. اینجا گفتن توقف کنیم. از من المعلوم، خب چرا باید توقف کنیم یا حمل بر معنای دعا کنیم بر معنای لغوی؟ از من المعلوم انه اذا لم تثبت الحقیقت الشرعیه، اگر ثابت نشد حقیقت شرعیه، یعنی ثابت نشد که موضوع لی صلات در کلام شارع ارکان مخصوصه بوده، اگر این موضوع لا ثابت نشد، فهذه المعانی المستحدثه، این معانی مستحدثه که عبارت است از ارکان مخصوصه، این معانی تکونو علل اقل، علا اقل تقدیر که کمتر از اون دیگر پایین نمیان. اون چیه؟ علل اقل مجازن مشهورن، در کلام اشاره مجاز مشهور بوده و امر دائر شده بین معنای حقیقی و مجاز مشهور. یه عده گفتن اصالت الحقیقت اینجا مقدمه، یه عده گفتن باید توقف کنیم. مجازن مشهورن در زمان حضرت و تحقیق فی المسئله، تحقیق در مسئله، ان یقال ان نقل تلك الالفاظ الى المعانی المستحدثه اما بالوضع التعیینی او التعیینی. ما ای که میگیم حقیقت شرعیت داریم، باید خوب بررسی کنیم در زمان شارع حقیقت شده، آیا شارع وضع کرده در یه مجلس عامی یا در اثر کثرت استعمال وضع شده. اینا رو بررسی کنیم ببینیم چی میشه.